بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. طریق بعدی و وجه بعدی که باهاش سعی شده که اتیان عبادت مهم تصحیح بشود با وجود مخالفت با امر اهم، تمسک به خطابات قانونی است که در کلمات مرحوم امام هست. ایشون برای بیان مبنای خودشون مقدماتی ذکر میکنن. مقدمه اولی که دارن در خصوص تقسیم احکام به انشائی و فعلی و معنای حکم انشائی و حکم فعلی است. میفرماین که احکام شرعیه قانونیه که بر موضوعات خودشون بار شدند و مترتب شدند دو جورند. یک قسم از اونها احکام انشائیه هستند. احکام انشائیه احکامی هستند که به موضوعات خودشون تعلق گرفتن، اما وقتی که به مقام اجرا رسیدند بر آن چیزی که در مقام انشاء به اون تعلق گرفته بودند باقی نماندند، تغییر کرده. مثل احکام کلی قبل از ورود مقیدات و مخصصات، احکام کلیه شرعی که ما ابلاغ شده قبل از اینکه مقید و مخصصش بیاد، این احکام انشائی است. و یا اینکه هنوز زمان اجرای اونها فرا نرسیده، یعنی جعل شده در مقام جعل و اعتبار، اما چون مقام اجرا نرسیده هنوز ابلاغ نشده. مثل احکامی که میگن در نزد حضرت صاحب الزمان علیه السلام هست، وقتی که ایشون تشریف آوردن اونها رو ابلاغ خواهند کرد، تا قبل از حضور ایشون ابلاغ نشد. خب چرا ابلاغ نمی شود؟ مصلحتی درش هست که ابلاغ نمیشه. اون یه مصلحتش رو شارع میدونه. یه سری احکامی رو شارع ممکنه صلاح نداند فعلا اعلام کنه، به خاطر وجود مصلحت گذاشته سر وقتش. بنابراین حالا قسم دومش هم بگیم. اما در برابر احکام انشائی احکام فعلیه است. احکام فعلیه یعنی چی؟ یعنی احکامی که زمان عمل به اونها فرا رسیده، فلذا با جمیع مقیدات و مخصصاتشون ابلاغ شدند به مکلفین. بنابراین حکمی مثل اوفو بالعقود، این یه حکم انشائی است یا فعلی؟ می‌فرمایند این حکم انشائی است. چرا؟ برای اینکه اوفو بالعقود در مقام عمل به اطلاق خود باقی نمانده، مخصصاتی دارد، مقیداتی دارد. در مقام عمل با اون مخصصات و مقیدات است که مکلف باید بهش عمل کنه. پس اگر اوفو بالعقود را با قصد نظر از اون مخصصات و مقیدات در نظر بگیریم، به ما هو این حکم چه حکمیست؟ انشائیه. اما وقتی با مقیدات و مخصصاتش در نظر میگیریم که در مقام عمل همه اینها با هم جمع میشن، خود حکم با مقیدات و مخصصاتش، اون وقت این میشه حکم چی؟ حکم فعل. و اما ایشون میفرماید که اینی که معروف شده در السنه، میگن حکم یا شعنیست یا فعلی، در برابر ایشون در برابر فعلی چی قرار میده؟ انشائی قرار میده، در حالی که بقیه میگن فعلی در برابر شعنیست. میفرماید این حرف حرف درستی نیست، معنای درستی هم ازش به دست نمیاد. چرا؟ چون وقتی میگن حکم شعنیست منظورشون چیه؟ منظورشون این است که به نسبت به کسانی مثل جاهل، غافل، ساهی، عاجز حکم شعنیست، به نسبت به کسانی که در برابر اینها باشند، ملتفت باشند، عالم باشند، قادر باشند و غیره، میشه چی؟ میشه فعلی. خب این معنیش چیه؟ معنیش این است که حکم برای اینکه شعنی بشود باید قید بخورد، بگه مقید به اینکه عاجز باشی، مقید به اینکه جاهل باشی، مقید به اینکه غافل باشی، این حکم شعنی است. اگر در برابر اینها باشد حکم چیه؟ فعلی است. در حالی که در برخی از این موارد اشتراط شرعی اصلا معقول نیست، یعنی شارع نمیتونه در مرحله جعل بیاد حکم مشروط بکنه به برخی از این موارد، مثل چی؟ مثل جاهل و عالم. وقتی میگیم جاهل و عالم، جاهل و عالم به چیه؟ به حکم. پس در رتبه متأخر از حکم است. چطور در مرحله جعل و قبل از حکم شما میای حکمو مقید میکنی به جهل یا به علم به حکم؟ چیزی که دخیل در موضوع حکم است، یعنی تقدم رتبی بران دارد. حالا شما میگی چی دخیل؟ جهل به حکم. جهل به حکم یعنی چی؟ یعنی باید یه حکمی باشد تا آدم بهش جاهل باشه. پس جهل به حکم متأخر است از خود حکم، از خود حکمی که متأخر است از جهل به آن، که امکان نداره که. پس جهل به حکم یا علم به حکم مثلا در متعلق امکان عقص نداره، متأخر از مرحله جهل. الان بحث ثبوتی، اما اثباتن هم ما دلیلی نداریم. حالا در مواردی که بگیم امکان پذیر هم باشه، غافل هم مثل جاهله، غافل امکان نداره، اما قادر رو میشه، قدرت رو میشه عقص کرد، چون قدرت بر متعلقه نه بر خود حکم. اما اثباتن میفرماید ما دلیلی نداریم که اون مواردی که ثبوتن امکان پذیره بگیم در مقام اثبات حکم مقید به اینها شده. دلیل میخواد، به چه دلیل؟ این که بگید عقل به دلیل لبی، عقل آمده مقید کرده، این کار عقل، نیازمند دلیل شرعی نیستیم. می فرماید این هم درست نیست، امکان پذیر نیست. چرا؟ برای اینکه عقل امکان تصرف در اراده یا جعل مولا را ندارد، مقام اصلا مقامی نیست، مقام جعل شرعی که عقل به اونجا راه داشته باشه. قبلا هم عرض کردیم خدمتون، مقام جعل شرعی مقام چیست؟ مقام لحاظ ملاکاته. کسی و چیزی میتواند در اونجا دخالت کند که ملاکات در نزد او معلوم باشد، ملاکات در نزد عقل همش که معلوم نیست، ولذا اونجا جای دخالت عقل اصلا نیست و عقل نمیتونه بیاد در اراده شارع دخالت کنه. البته وقتی مقام شد مقام اطاعت و عصیان، عقل اونجا پاش باز میشه. در مقام بعد از جهل، وقتی رسید به مقام اطاعت و عصیان، عقل اونجا میتونه بگی که مخالفت حکم در فلان مورد عقاب دارد، در بهمان مورد عقاب ندارد، برای اینکه مکلف مثلا معذور است. اما حکم عقل به اینکه کجا عقاب هست کجا عقاب نیست امرون، اینکه بیاد در مرحله جهل دخالت در ملاکات بکنه امرون آخر. بعد میفرماید این مطالبی که ایشون میگه خیلی هاش ناظر به مطالب مرحوم میرزای ناینیه که قبلا عرض کردیم خدمتتون. خیلی از این جوابهایی که داره ایشون میده در واقع جواب به مطالب و مدعاهای مرحوم میرزای ناینیه. مثلا مرحوم میرزای ناینی میگفت در مرحله خطاب عقل میاد چکار میکنه؟ خطابو متعلق خطابو مقید میکنه. اینی که ایشون میگه عقل راه نداره اصلا مرحله جهل، در واقع پاسخ به این ادعاست. اما این که ایشون میگه برخی گفتند که چون خطاب برای این است که انبعاث از آن حاصل شود، پس توجه آن به غافل و عاجز و ساهی معقول نیست. اینم حرف کیه؟ اینم حرف مرحوم میرزای ناینی بود اگه یادتون باشه، سابقا ایشون منقل کرد. میفرماید این حرف ناشی است از خلط بین احکام کلی و جزئی. احکام جزئی که البته باید گفت احکام شخصی که مورد خطاب آن فرد خاصه. شما نمیتونید یه فرد خاص رو بیای در حالی که غیر قادر است یا غافل است یا جاهل است مورد خطاب قرار بده. اما اگر خطاب شد خطاب کلی قانونی، اب نداره که شما یک جمعی را مورد خطاب قرار بدی که برخی از افراد این جمع غافلند یا ساهی هستند یا جاهلند یا غیر قادر. در خطابات کلیه قانونیه مورد خطاب قرار دادن جمعی که مشتمل بر چنین افرادی است منعی نداره. چرا منع نداره؟ میفرماید دلیلش اینه، منع کجا ایجاد میشه؟ در جایی که شما بگید خطاب به تعداد مخاطبین منحل میشه. 100 نفر مخاطب دارید، یه خطاب میکنید، بعد میگید این خطابی که من کردم در واقع منحل میشه به 100 تا خطاب، هر کدام تعلق میگیرد به یکی از اینها. اگر این طور باشد این اشکال پیدا میشه که برخی از اینها غافلند، ساهی هستند الی غیره، و اینها نمیتونه مورد خطاب واقع بشه. اما ایشون میفرماید مقتضای تحقیق این است که وقتی که یک خطاب عام قانونی تعلق میگیرد به یک جمعی، این خطاب منحل به تعداد مخاطبین نمی شود. ما یه خطاب بیشتر نداریم، انحلالم درش صورت نمی گیره. این خطاب یک خطاب عمومی واحد است، مورد خطابم در اونجا عمومند. این عموم با یک خطاب مورد خطاب قرار گرفت. مضافم بر این که ایشون می‌فرماید اراده تشریعیه شارع معناش این نیست که شارع اراده کرده است به نحو تکوینی که فعل از مکلف صادر شود و انبعاث تکوینی صورت بگیرد، چون اگه اینطور باشد اصلا امکان تخلف از اراده تشریعیه شارع وجود نخواهد داشت. شارع اگر اراده تکوینی بکند، اراده تکوینیش کن فیکونه، امکان تخلف نداره که. پس این معناش این نیست که شارع به نحو تکوینی چنین اراده ای کرده است، وگرنه همه ما بدون اراده، بدون اینکه ازمون مخالفت امکان پذیر باشد، مطیع امر شارع می شدیم. اراده تشریعیه یعنی چی؟ یعنی اراده تقنین و جعل قانون به نحو عموم. یعنی نمیاد احوالات تک تک مخاطبین رو در نظر بگیره وقتی که میخواد این قانون رو جعل بکنه، میاد مصلحت عمومی مخاطبین رو در نظر میگیره بدون اینکه احوالات تک تک اونها مد نظرش باشه. میگه این عموم یک مصلحتی دارن، اینو من مد نظر قرار میدم، یه قانون جعل میکنم. همانطور که در قوانین عرفی هم این گونه است، کسانی که میخوان قانون عرفی مثلا توی مجلس قانون جعل بکنن، چیکار میکنن؟ میان مصلحت جمع را مد نظر قرار میدن، مصلحت جامعه را مد نظر قرار میدن انشاءالله، و قانون را جعل میکنن. حداقل متوقع از اونها این است که با این ملاک قانون را جعل کنن، نه اینکه بیان تک تک افراد جامعه رو 80 میلیون نفر رو یکی یکی در نظر بگیرن ببینن خب این وضعش چجوریه، اون یکی وضعش اینجوری که نمیکنن. میگه این جمع به ماهو و جمع، این مصلحتش این است که این قانون در موردش وضع بشه. شارع هم همین کارو میکنه، جمع رو در نظر میگیره، عموم و مد نظر قرار میده، بعد میگه این عموم، این افراد، این مجموعه مصلحتش چیست؟ مصلحتش این است که چنین قانونی در موردش جعل بشه و در این صورت صحت جعل متوقف بر این نیست که در جمیع افراد انبعاث ممکن باشد، چون شما مصلحت عموم رو در نظر گرفتی. یک فردی حالا ممکنه انباس براش امکان پذیر باشد یا نباشد. بنابراین تا اینجا معلوم شد که حکم فقط دو مرحله دارد، مرحله انشاء و مرحله فعلیت. مرحله فعلیت چه مرحله ایست طبق بیان مرحوم امام؟ آن مرحله ای که حکم برای اجرای مخاطبین و مکلفین ابلاغ می شود، به مجرد ابلاغ هر حکم، آن حکم فعلی هم هست. این برخلاف مبنای قوم است که میگن ابلاغ حکم در واقع ابلاغ حکم شأنی است، فعلیتش منوط است به خصوصیات فردی مکلفین. هر مکلفی باید ببینه چه وضعیتی دارد، آیا وضعیتش به نحوی است که حکم برای او فعلی می شود یا نه. ایشون میگه این مبتنی بر چیست؟ مبتنی بر انحلال حکم به تعداد افراده. بگیم حکم به نسبت به تمام افراد منحل شده، حالا برای این فعلی است، برای اون نیست. اما اگر گفتیم حکم واحده منحل نمی شود، اونجا دیگه معنی ندارد که ما بیاییم نسبت سنجی بکنیم به نسبت به افراد بگیم فعلی هست یا نیست. اصلا احوالات افراد دخالت در فعلیت این حکم پیدا نمیکنه. پس فعلیت یعنی چی؟ فعلیت همین یعنی ابلاغ. به مجرد ابلاغ حکم فعلی است. نتیجه چیه؟ نتیجه این است که دو تا حکم متزاحم فعلیه، چون هر دو ابلاغ شدن، هم سله ابلاغ شده هم انقض الغریق یا ازل النجاسه عن المسجد. اما اقتضا و تنجز که اینها رو هم از مراتب حکم برشمردند، وقتی مراتب حکم برمی‌شمرند میگن اقتضا، جعل یا انشاء، فعلیت، تنجز. این مراتب رو اینجوری میان دیگه. میفرماید اقتضا و تنجز اصلا از مراتب حکم نیستن. چرا؟ میگه اقتضا مرحله قبل الجعله، یعنی هنوز در اون مرحله حکمی نیست. وقتی هنوز حکمی نیست، این که شما اینو از مراحل حکم بشمرید معنی نداره. باید اولی حکمی باشد، بعد بگیم این حکم در فلان مرحله است. اقتضا در مرحله فقط وجود ملاک، حکم نیست هنوز، پس این از مراحل حکم نمیتونه باشه. اما تنجز میفرماید که تنجز مربوط است به امتثال مکلف، که در اونجا عقل بیاد بگه جناب مکلف، شما در امتثال یا عدم امتثال این حکم، اگر امتثالش نکنی معاقب هستی یا نیستی، عذر داری برای ترکش یا نداری. عقل میاد وضعیت مکلف رو تعیین میکنه به نسبت به حکم، نه اینکه بخواد در مورد خود حکم چیزی بگه. حکم سر جاشه. من مکلف به نسبت به این حکم چه حالتی دارم؟ اگه ترکش بکنم چوب میخورم یا نه؟ پس این احوالات حکم نیست، احوالات مکلف به نسبت به حکم است. عقل میاد احوالات مکلف را به نسبت به حکم تعیین میکند که آیا عقاب میبیند با ترک این حکم یا عقاب نمیبیند، عذری دارد در ترکش یا عذری ندارد. پس اینم از مراتب حکم به حساب نمیاد. این مقدمه اولی است که مرحوم امام ذکر کردن. در ادامه چند تا مقدمه دیگه، این مهمترین مقدمه ایه که در مقدمات خطابات قانونیشون بیان کرده. در ادامه 3-4 تا دیگه هم مقدمه گفتند که اونا هم توضیح دادن، ما دیگه خیلی به تفصیل بهش نمیپردازیم، میگذریم ازش. مقدمه بعدی که دارن اینه، میفرمایند که اوامر به تبایع تعلق میگیرند، به افراد تعلق نمیگیرند. این تبایع هم بعضی وقتا اطلاق دارند، بعضی وقتا عموم دارند. تفاوت اطلاق با عموم در چیست؟ تفاوت این است که در اطلاق حکم به خود ماهیت و طبیعت تعلق می‌گیرد و این طبیعت نمی‌تواند حاکی و مرآتی باشد برای افراد خودش، اگرچه در خارج اتحاد وجودی بین طبیعت و افراد برقرار است. مثلا وقتی شارع میفرماید اعتق رقبتن، شما نمیگید این اطلاق دارد، یعنی چی؟ یعنی شامل جمیع افراد رقبه میشود و این در واقع دربرگیرنده جمیع افراد رقبه است. این دربرگیرنده افراد رقبه نیست. وقتی میگی اطلاق دارد یعنی چی؟ یعنی این که
در خارج با جمیع افراد رقبه اتحاد وجودی دارد. معناش اینه امکان تحققش و وجودش در ضمن جمیع افراد رقبه امکان پذیره، چه مؤمن باشد چه کافر باشد. اما اگر مولا بگه اکرم العلماء، عدات عموم اصلا وضع شدند برای چی؟ برای اینکه شامل بشوند و در بر بگیرند جمیع افراد را. پس عام حاکی و مرآتی است برای جمیع افرادش. وقتی میگیم العلماء، این العلماء شامل و در برگیرنده جمیع علماست، تک تک علماست. پس فرق اطلاق عموم با اینجوری شد، اطلاق حاکی از افراد نیست، بلکه به معنای این است که این متعلق در ضمن جمیع افراد امکان تحقق در خارج دارد، اما عموم حاکیست و شامل جمیع افراد است. اما مقدمه بعدی می‌فرمایند تزاحماتی که پیش میاد در خارج بین ادله، مثلا بین سله و عرض شود که ازل نجاسه عن المسجد یا انقذ الغریق، این تزاحمات امور عرضیه هستند که به واسطه عدم قدرت مکلف بر امتثال دو حکم عارض شدن و اینها در مقام جل ملحوظ نیستند، مورد لحاظ قرار نمی گیرند این امور. چرا؟ برای اینکه متأخرند از ترتب حکم بر موضوع خود. اول باید ما دو تا حکم داشته باشیم، تعلق به موضوع گرفته باشند، بعد از اینکه تعلق گرفتند و جعل شدند تزاحم بینشون ایجاد بشه. قبل از جعل حکم که تزاحم بین احکام معنی نداره، بین ادله معنی نداره. اگر اخص بشوند در متعلق حکم، این معنیش چیه؟ معنیش این است که ماهوال متأخر را شما اخص کردی در ماهوال متقدم و این خلفه، امکان پذیر نیست. پس تزاحم در مرحله جعل و انشاء اصلا مورد لحاظ قرار نمیگیرد. اما مقدمه بعدی که این هم مقدمه مهمیه، ایشون می‌فرماید که امر به هر کدام از ضدین امر به مقدوره. تک تک وقتی بخواید در نظر بگیرید، ما یه ازاله نجاست از مسجد داریم، یه صلات داریم، اینو به خودی خود در نظر بگیریم، اشکال داره ازل نجاسه عن المسجد؟ نه. سله رو به خودی خود در نظر بگیر، اشکالی درش هست؟ اشکالی درش نیست. اشکال کجا پیدا میشه؟ وقتی مکلف بخواد جمع بکنه بین متعلق این دو امر، چون قدرت ندارد، قدرتش قدرت واحده در زمان واحد و امکان نداره که هر دو رو اتیان بکنه، اشکال از اینجا پیش میاد. اما این به این معنا نیست که ازل نجاسه و سله به عنوان حکم شرعی اینا اشکال دارن و نمیتونن فعلی باشن، چون اینشون چی فرمود؟ فرمود به محض اینکه حکم ابلاغ شد فعلی است. حالا ممکنه کسی اشکال بگیره چطور دوتا حکمی که دارن امر به دو زد میکنند فعلیت دارن. میگه این من این نداره، میتونه حکم یا دوتا حکم باشه تعلق گرفته باشه به تو زد، هر دو هم فعلی باشه، من عقلی نداره. چرا نداره؟ میگه آقا تک تک اینا رو شما در نظر بگیر، به خودی خود که معنی ندارن که. خب اون چیزی که من ایجاد میکنه چیه؟ اون چیزی که صاحب اشکال میشه جمع بین متعلق. آیا شارع فرموده جمع کن بین صلات و ازاله مسجد؟ همچین امری داریم از شارع؟ نه، شارع دو تا امر داره. یک میگه ازاله نجاست کن، دو میگه نماز بخون. شارع که نیومده با یه امر بگه جمع کن بین ازاله نجاست و بین صلات. اون چیزی که دارای محظور این جمع است، این محظور داره و این جمع متعلق امر نیست، امری بهش تعلق نگرفت. حالا ممکنه کسی بگه درست امر به این جمع تعلق نگرفته، اما جمع بین دو امر که شده. شما یه وقت میگی جمع متعلق امر است، یک وقت میگی بین دو امر جمع شده. بله جمع متعلق امر نیست، اما جمع بین دو امر شده. در اینجا یه امر میگه سله، یه امر میگه ازل نجاسه، دو تا امر داره جمع میکنه یک جا. ایشون میگه این اشکال نداره. چرا؟ چون مجموع دو امر یک مسئله انتزاعی، من دارم اینو انتزاع میکنم، وگرنه در خارج که این حقیقتی نداره، که موجود علاهده ای نیست. بگیم من یه امر به الف دارم، یه امر به ب دارم، این دو تک هر کدام یه موجود، یه موجود سوم هم دارم، اون چیه؟ جمع بین این دو. یه ما در خارج هم چیزی نداریم جمع بین این دو، ما دو تا موجود کلن داریم، امر به الف، امر به ب. جمع بین این دو رو من دارم انتزاع میکنم، وگرنه در خارج چون این چیزی نیست. پس محظوری وجود ندارد برای اینکه ما دو امر فعلی شرعی داشته باشیم به دو ضد. این محظور عقلی نداره. در همان زمانی که ازل نجاسه بر من فعلیت دارد، در همان زمان سله هم فعلیت دارد. بعد در نهایت از این مقدمات اینطور نتیجه میگیرند، میفرمایند که وقتی ما دو تا ضد داشته باشیم، یکی اهم دیگری مهم، اگر مکلف اشتغال به اهم پیدا کرد، به حکم عقل معذور خواهد بود در ترک مهم. عقل میگه دیگه برای اتیان مهم قدرت نداری، وقتی قدرت نداری معذوری. تکلیف فعلی بوده بر تو، چون عرض کردیم ایشون فعل تکلیف منوط بر قدرت مکلف نمیداند. میگه تکلیف بر تو فعلی بوده، اما با وجود فعلیت من میگم عقابی متوجه تو نیست. چرا نیست؟ چون قادر نیست، قادر بر امتثال نیست. اما اگر آمد اهم را ترک کرد، اشتغال به مهم پیدا کرد، اینجا چی میشه؟ تکلیف فعلی خود را اتیان کرده، پس صحیحه. چون فرض ایشون این است که امر هم امر به اهم فعلی است، هم امر به مهم. پس وقتی اتیان کرده چی اتیان کرده؟ تکلیف فعلیش را اتیان کرده، پس صحیحه. تزاحم سبب خروج حکم از فعلیت نیست بر طبق مبنای ایشون. حالا که تکلیف فعلیش رو انجام داده، پس صحیحه، پس وجه صحت عبادت مهم با وجود ترک هم اینه طبق فرمایش امام. ایشون میفرماید وقتی داره عبادت مهم رو به جا میاره چی به جا آورده؟ تکلیف فعلیشو. خب تکلیف فعلی به جا آورده صحیحه دیگه، چه اشکالی داره تکلیف؟ بله یه کاری کرده، اونم این که اهم را ترک کرده. عقل میگه تو در ترک اهم معذور نیستی، پس عقاب میبینی به خاطر ترک اهم. مهم رو اتیان کردی صحیح، اهم رو ترک کردی چوب میخوری. چرا؟ چون حکم به اهم فعلی بوده. برای اینکه عقاب متوجه نشود، عقل باید این فرد را معذور به حساب بیاره. آیا در ترک اهم او را معذور میداند؟ نه. وقتی معذور نمیداند پس چوبشو میخوره. اما اگر آمد هر دو رو ترک کرد، هم اهم رو ترک کرد هم مهم رو، هیچ کدوم به جا نیاورد، نه ازاله نجاست کرد نه نماز خود، اینجا چه اتفاقی میفته؟ دو تا چوب میخوره. چرا؟ برای اینکه دو تا حکم فعلی داشته و ترک هر حکم فعلی یه عقاب داره. خب چرا در صورت اول شما گفتید هم اول هم دوم گفتید یه عقاب، اینجا میگید دو عقاب؟ میگه در صورت اول عقاب نداشت اصلا، ببخشید صورت اول گفتید عقاب نداره، اونجا فعلی رو ترک کرد. در دوم میگید یه عقاب، در اینجا میگید دو عقاب. میگه در دوم که یه عقابه که معلومه، چون یکی رو ترک کرده، اهم رو ترک کرده یه عقاب نه، مهم رو به جا برد. در اول که گفتیم عقاب نداره، چرا نداره؟ چون وقتی اهم را به جا می آورد میشه فاقد قدرت برای مهم، با فقدان قدرت برای مهم عقل میگه عقاب نمی بینی. اما در اینجا چیزی وجود ندارد که مانع از توجه عقاب به واسطه ترک نه اهم و نه مهم بشه. آیا اهم را قدرت داشت به جا بیاره یا نه؟ بله، پس ترکش عذر نداره، عقاب میبینه. مهم را میتوانست به جا بیاره یا نه؟ بله، پس ترکش عذر نداره. اونجا چون اهم و مشغول شده بود قدرتش از بین رفته بود، اینجا اهم که مشغول نشده که، پس قدرتش سر جاش. عقل اونو قبول نمیکنه، میگه بی خود کردی قدرت تو اونجا خرج کردی، قدرت رو باید در اهم خرج میکردی. در اولی قبول داره، میگه قدرت تو خرج اهم کردی قبول، اما در دومی میگه تو بی خود کردی قدرت تو صرف مهم کردی، باید صرف اهم میکردی، بس عقل اونو عذر نمیده. این میشه نتیجه بحث خطابات قانونیه مرحوم امام با این مقدماتی که خدمتتون عرض کردیم. حالا توضیح این مطلب که در نهایت ایشون چی میخواد بگه و بعد این که آیا این کلام و این مبنا قابل پذیرش هست یا نیست، اگر نیست چه اشکالاتی بهش وارده، به ماهد انشالله برای جلسه صلی الله علی محمد و آل محمد.